بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فی صحف مکرمه. مراد از صحف مکرمه، بعضی گفته بودن که منظور کتب انبیاست که بر اونها نازل شده، ولیکن این احتمال ضعیف شمرده شد به جهت اینکه با اون جمله بعد و آیه بعد که می‌فرماید به ایدی سفره تناسب نداره. جهتشم این بود که به ایدی سفره این که مراد باز به ایدی سفره چیست، سه چهار معنا گفته شده که خدمت رفقا عرض میکنیم. این قرآن مرفوعت مطهره، مرفوعت فی السماء السابعه. مقام قرآن مقام رفیع و بلندی است. خداوند قرآن رو رفیع قرار داده و برتر از آن که بخواد مورد دسترسی دنس انجاس قرار بگیره. مرفوعتون ای قد رفعها الله اندنس الانجاس، مرفوعتون متحره، این همون معناست که در قرآن بهش اشاره دارد، لا یمسها الا المتحرون، دسترسی پیدا نمی کنند به قرآن مگر متحرون. و منظور این است که جایگاه قرآن مسون و محفوظ از این است که عید کفره به آن دسترسی پیدا کند. جبائی در ارتباط با این کلمه مطهره چنین گفته است، مطهرتون ای مسونتون ان انتنالها ای دل کفره لانها فی ای دل ملائکه فی اعز مکانین. دسترسی به قرآن برای کفار مقدور نیست، از دسترس اونها خارج است، چرا که در اون مکان رفیع و پاکی قرار دارد که کفار به آن دسترسی ندارند. نظر دیگر در مورد مطهره این است، مطهرتون من کل دنسن ان الحسن، قرآن از هر دنسی از هر پلیدی پاک است. و گفته شده است متحرتون من الشک و شبهت و تناقض. قرآن پاک است از شک و شبهه و تناقض. همه اینا هم شواهد قرآنی دارد. خود قرآن اشاره بین دارد که لا ریب فی، در قرآن ریب و شکی نیست، شبهی در آن نیست. قرآن از طرف خدا نازل شده است که چنانچه اگر از طرف غیر خدا نازل شده بود در آن تناقض وجود داشت. قرآن کتابی است بدون ریب و شک، بدون تناقض و خالی از این که سخن باطلی در آن باشد، سخن بیهودهی در آن باشد. این قرآن به ایدی سفره، ابن عباس گفته است که به ایدی سفره یعنی نوشته هایی از طرف ملائکت الله. خوب، قرآن نوشته هایی است از طرف خدای متعال که به رسول و پیامبر خودش منتقل میشه. نزولش از طرف خداست. واسطه در نزول ایدی سفره. مراد از ایدی سفره ملائکه هستند. و قول دیگر در مورد ایدی سفره این است که یعنی از سفرا و بالوحی بین الله تعالی و بین رسولهی من السفاره. سفیر است یعنی پیام رسان است. اینها سفرای وحی هستند. منافات نداره با اون آیاتی که میگوید واسطه در وحی جبرئیل است، یعنی خداوند به جبرئیل و جبرئیل به رسولش. نظیر این رو در قرآن زیاد مشاهده میکنیم که گاهی خداوند فعلی رو به ملائکه نسبت میدهد و در جای دیگر همان فعل را به خودش منسوب می کند. حالا اینجا اگر توسط ملائکه وحی به پیامبر نازل می شود بسا تحت امر جبرئیل باشند. سفرایی که امیرشون جبرئیل است و توسط این گروه وحی الهی به پیامبر خدا منتقل میشه. قتاده در ارتباط با این ایدی سفره یه معنی رو ذکر کرده است. گفته است که مراد از ایدی سفره هم القراء یکتبونها و یقرؤونها. قاریانی که کتابت میکنن قرآن را و قرائت میکنن آن را. سفیران منظور قراء هستند، نه اینکه منظور ملائکت الله باشند. ولیکن این معنا که مراد از ایدی سفره قاریان باشن که کتابت قرآن را به عهده گرفته اند و قاریان قرآن شمرده شده اند، این احتمال ضعیفی است، بلکه احتمالی که تقویت میشه و قولی که اقوا به نظر میرسد مراد از ایدی سفره همون ملائکت الله باشد.
ملائکت الله قرآن هر جایی که صحبت از نزول وحی آمده فقط جبرئیل رو بیان کرده، ظاهراً دلیلی نداره که ملائکه دیگری در این کار دخیل باشن. اون خودم با توجه به آیه بعدش که کرام برده عملش منطبق بر ابرار میشه، چه بسا روایاتی هم داریم که مراد علمی طاهرین هم با همون معید لای مسئولی و متخرون که اون هم تعبیر تفسیر به ائمه شده که اونها حامل قرآن هستن و قرآن رو تفسیر و تعبیر میکنن.
خوب، این که مراد ائمه علیهم السلام باشن تا این که مراد قاریان باشن فرق کرد. این معنا هم مشکلی نداره که مراد همون ملائکه باشن که اینا اعوان جبرئیلن.
در مورد وحی هیچ آیه‌ای داره برای ملائکه تلاهی بودن که کمک میکردن، فقط جبرئیل بوده.
بله،
نزل به بول امین یا حد اکثر بگیم مثلا در کتب در روایات اومده که از آیه قرآن هم استفاده میشه که وحی فقط از سه طریق بوده، یا از طریق ملائکه الهی بوده، یا منبر الحجاب بوده که مستقیما با خدای تبارک و تعالی صحبت شده، یا هم که الله مثل حالت رویا وحی الهام گونه بوده.
تو همین معنی که بگیم جمعی از ملائکه تحت امر جبرئیل بودن
دلیلی نداره.
همین آیه،
این آیه که ظهور در این معنا نداره، میخوام ما تفسیر کنیم با یه دلیلی.
بله، همین آیه که بگیم مراد از ایدی سفره اون جمعیتی هستن که کار نقش سفیر بودن رو بالاخره ایفا میکنن، سفرا هستن. خب سفرا هستن که شما اشکال میکنید که خیلی جاها در قرآن این سفیر بودن منتسب به جناب جبرئیله، میگه منافات نداره، او حس ازش فهمیده میشه که مثلا جناب جبرئیل به تنهایی سفیر است. اگر از اون آیات این معنا فهمیده شد که فقط شخصا فردن جبرئیل سفیر است، اینجا مثلا فرض کنید که ممکنه دعای تنافی بشه. اما اگر گفتیم این المیزان هم همین احتمال رو تقویت بکنه، اگر گفتیم ایدی سفره جمعی از ملائکت الله هستن که اعوان و کمک جناب جبرئیل هستن، بعد میگه که این یه چیز تقریبا معمولی است. در خارج نگاه میکنیم یک شخص تصدی یک امر رو به عهده میگیره، افرادی هم کمک او هستن، این فعلی که در خارج اتفاق میفته منسوب میکنن به اون شخص متصدی و صحیحه، و صحیح هست این فعل نسبت داده شود به این جمع. شما بودید کار رو کردین، حالا شما جمعی هستن. حالا کل حال این یک احتمال در مسئله است. تو این اقوالی که ذکر میشه قول دیگرم این است که فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود مراد از ایدی سفره الحافظ للقرآن العامل بهی مع سفرت الکرام البرره، مراد اون کسی است که حافظ قرآنه و در این حال عامل به قرآن است. این سفیرانی که کریمند و برره هستند، که این کریم بودن رو یک وصف ذاتی شمرده است برای اونها، برره بودن را به اعتبار عمل صادر از اونها، که یک عمل بریست. الو کلها در اینجا این کسانی که واسطه هستند برای رساندن وحی، این چند احتمال و بلکه این چند قول در مورد اونها گفته شده است. برره در اینجا ایل مطیعین، فرمان بردار هستند به لحاظ عملشون. اون کریم بودن یک وصفی است مربوط به ذات، برره بودن یک وصفی است مربوط به عمل. لذا در ارتباط با برره یک معنا این است: و قیله کرامون عن المعاصی یرفعون انفسهم عنها برره ای صالحین متقین. مقاتل این تعبیر لطیفی داره در مورد بحث ما. این قرآن شأنش رفیعه، مکانش بلنده، انسان جایگاهش دونه اون مقام رفیعه. یعنی اگر این به تعبیر خودمون تنزل اتفاق نمی افتاد، عمرن اگر انسان دستش به اون مکان رفیع می رسید. پایین آوردن تا در حد درک انسان قرار گرفت. کلام خداست، در اون لوح محفوظ، در اون مقام رفیع تنزلش دادن. مقاتل گوید که کان القرآن ینزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليلة القدر الى الكتبة من الملائكه. قرآن از لوح محفوظ نازل شد به آسمان دنیا در شب قدر، الال کتبت من الملائکه، و اون نویسندگان از ملائکه. یعنی تأیید میکنه همین حرف رو که اینها واسطه بودن. سپس یعنی ثم ینزل بهی جبرئیل الی النبی، یعنی مرتبه درست کرده براش در طول هم به اصطلاح. این قرآن نازل شد به اون کتبه از ملائکه. بعد خب حالا این کتبه از ملائکه جبرئیل رو جز اونا حساب کنیم، که باز جبرئیل نازل کرد به نبی مکرم. این هم یک معناست، یعنی تحفظ شد که اون کسی که واسطه در رسوندن به رسول خداست جبرئیل است، نه همه ملائکه. اما عرض کردیم بعضی آقایون میگن که همه ملائکه هم که ما حساب کنیم منافات با این هم نداره که اینها کمک به اصطلاح جبرئیل باشن. بعد از این قضیه حالا جایگاه قرآن رو ذکر فرمود، یه بحث روایی دارن بعضی آقایون که از لابلای مطالبی که ما در گذشته عرض کردیم معلوم شد که این آیات ابتدایی سوره مبارکه عبسه را شخص رسول ندانسته، گفتن اینها مربوط به اون فردی از بنی امیه است که اون کار ازش سر زد و این عتاب‌ها و سرزنش‌ها برای اوست، تا بعد میاد به توصیف قرآن و این قرآن با این مقام و منزلتی که دارد برای انسان آورده شد. اما انسان چه کرد در قبال این قرآن؟ سپس در ادامه خدای متعال یاد میکنه کسانی که تکذیب کردن قرآن را با این جایگاه عظیمی که برای قرآن هست و این واسطه های در رسوندن. قتل الانسان ما اکفره، تعبیر به قتل هم داره، تعبیر شدید و غلیظی است. کشته باد انسان ما اکفره، یعنی کفر این انسان و گمراهی این انسان در قبال این قرآن منزل چقدر سخته. مرده باد انسان، باز تعبیر به تعبیری نیاورد که ازش مرگ فهمیده بشه. قتل یک مردن سخته. کشته باد انسانی که کفران کرد. بله، کشته باد فلانی، کشته باد فلانی، بقول شما مرگ بر فلانی. خیلی خوب، این کفر یک معصیتی است سنگین به تعبیری، این معصیتی است بزرگ که برای کفر مراحلی ذکر کردن. گفتن که کفر، کفران، گاهی کفران الوهیت، افرادی الوهیت خدا را قبول نمی‌کنند. به اینکه خدا یه متعال، الله سبحانه، اله اونها باشه، خدا رو به اله بودن قبول نمی‌کنند. کفر به معنی پوشوندنه. کفره ای ستره، این اله بودن خدا رو میپوشونن. اخرا مرتبه اله بودن رو قبول دارن، ربوبیت را قبول نمکنن، به اینکه خدا رب اونهاست، مربی اونهاست، تربیت دهنده اونهاست. بعضی بودن قبول داشتن که خداوند اونها رو خلق کرده، اما اینکه خداوند رب اونها باشد اینو نمیپذیرفتن. پس اینم یک نوع کفره، کفر ربوبیت، کفر رب بودن پروردگار. قسم سوم کفر، کفر در مولویت پروردگاره. اینکه امور دست اونه، نه به لحاظ تکوین، به لحاظ تکوین مولویت خدا رو قبول نداره. میگن که خداوند خلق رفت کنار، این خوبی ها که نصیب ما میشه به خودمون مربوطه. لذا در بحث اعمال صالحه و افعال خیر کوتاه میان، یعنی دنبال این کفر در مولویت خدای متعال این است که بهش میگی زکات بده، میگه من چرا زکات بدم، این خودم تلاش کردم به دست آوردم و امثال آن. قسم چهارمش کفر در عبودیته، که شخص کاف در هر یک از اینها شخص قرار بگیره کافر شمرده میشه. کفر در عبودیت، خدا رو قبول داره به عنوان خالق، خدا رو به عنوان رب هم قبول داره، این رو هم قبول داره که حسناتی که نصیب او میشه، خوبی هایی که به او میرسد از جانب خدای متعال است، اما در بندگی کفر میورزد، در بندگی کفر میورزد، حاضر نیست سجده کنه برای خدا، حاضر نیست امر خدا رو گوش کنه. بعد میگه که کشته باد این انسانی که ما اکفره، یک نوع لعنی است از جانب خدا برای انسان و جناب مجاهد چنین گفته است: قتل الانسان ای لعن الانسان. و البته این اشاره به هر کافری دارد، کافری که در نسبت به ربوبیت، نسبت به الوهیت، نسبت به مولویت، نسبت به عبودیت. بعضی این رو زدن قتل الانسان، گفتن منظور امیت ابن خلفه، ضحاک قتل الانسان رو به او زده. برخی گفتن این قتل الانسان منظور عتبت ابن ابی لهبه، زیرا گفت کفرتو به رب نجم ازا هوا، کفران کرد پروردگار نجم را. اما شاید اختصاص رو ما نخواهیم قبول کنیم، قتل الانسان ما اکفره، یعنی هر اون انسانی که خلاصه کفر بورزد و در مقابل نعمتها، حالا اون قسم اساسش همینه دیگه، ناسپاس باشه. این که انسان خلق شد یک نعمتیست، این که خداوند رب اوست این نعمتیست، همه تحت همین نعمت قرار میگیرند. این که خدا مولای انسان است این نعمتی است، و این که انسان بندگی کند خدا را، این هم یک نعمتی است، نعمت و روزی است برای انسان. روزی و نعمت همش این نیست که به مادیات ربطش بده. این شخصی که در بندگی به سر میبرد متنعم به نعمت معنوی است. چه نعمت بزرگی، کسی که متنعم به نعمت اسلامه، متنعم به نعمت قرآنه، اینا نعمت های معنوی است که نصیب او شده. خداوند انشاءالله ما رو در مقابل نعمت هایی که عنایت فرموده سپاسگزار قرار دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.